وزارت دفاع افغانستان سخنان معاون دوم ریاست اجرای این کشور را که گویا طالبان بر 60% خاک افغانستان کنترل دارند شایع پراگنی می خواند و هشدار امریکا به سوریه و روسیه هرگونه حمله بالای ایالت ادلیب منجر به شدت یافتن جنگ داخلی سوریه خواهد شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
نخست سرخط چند خبر. والی ننگرهار ادعاهای سفارت پاکستان در کابل را رد کرد و کنسولگری این کشور در شهر جلال آباد را به فساد متهم نمود. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان امروز در سراسر افغانستان آغاز شد و یک تیاره مسافربری در شهر سوچی روسیه از خط رنبی خارج شد که در نتیجه چندین تن کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیت الله حیات ولی ننگرهار آن ادعاهای سفارت پاکستان در کابل را رد کرد که گویا او در امور کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مداخله می کند. آقای حیات می گوید اقدامات او برای مبارزه با فساد در بیرون کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد بوده. ولی ننگرهار امروز به رسانه ها گفت
روزانه پدی که لکاو روپی کتا پورته کیگی.
او میگوید در اینجا برای اخذ ویزه پاکستان روزمره صدها هزار روپیه معامله می شود. قیمت یک ویزه از 5000 کلدار پاکستانی تا 20000 کلدار است و متاسفانه که امروزه در بیرون کنسولگری خواهران و برادران افغان ما توهین و تحقیر می شوند. من به عنوان یک مسئول نمیتوانم در برابر بی‌حرمتی و لتکوب افغانها در بیرون کنسولگری پاکستان خاموش باشم و حق ماست که جلو فساد گسترده در بیرون کنسولگری را گرفته و اقدامات را برای امنیت مردم روی دست گیریم. سفارت پاکستان در کابل با فرستادن یک نامه به وزارت خارجه افغانستان از مسدود شدن کنسولگریش در شهر جلال آباد خبر داد و دلیل آن را مداخله ولی ننگرهار در امور کنسولگری خواند. سفارت پاکستان همچنان خواهان تامین امنیت کنسولگری این کشور در شهر جلال آباد شده و گفته تا زمانی که ترتیبات امنیتی مطابق رضایت سفارت تامین نشود کنسولگری مسدود خواهد ماند. اما ولی ننگرهار میگوید مقام های کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد برای صدور ویزه از مراجعین پول اخذ می کنند. مقام های امنیتی کنر از تصفیه چندین منطقه ولسوالی سوکی این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت خبر دادند. محمد آرون یوسفزای سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب امروز برای رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان از 3 روز به این سو در ولسوالی سوکی ولایت کنر جریان دارد که در نتیجه چندین منطقه از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است.
تدیدم بیاد عملیات و پترس که سلور کلی او بانده چه باره دیله خاره خیرو قلع کربوره او سلیمانزه دیو سوال مخالفین نشتین سخه و بش پرتوگه پاک شوه ده.
کمپاین تطبیق واکسین سرخکان برای اطفال زیر سن 10 سال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عمومی افغانستان در مراسم گشایش این کمپاین در کابل گفت
اینمی سرخکان مرضی است که سالانه در حدود 30 تا 35 هزار طفل ما را مصاب می‌سازد و عاملی است که سببش مرگ است، میکشه بدون اینکه تداوی داشته باشد. سبب کوری است، سبب فلج است، سبب آفات طرق تنفسی است و هم سالم است. این اگر ما طفلی را که مشکوک یا مصاب میشه با سرخکان برش کمک نکنیم سبب مرگ.
در کمپاین تطبیق واکسین سرخکان قرار است 13.8 میلیون طفل واکسین شوند. در نتیجه منحرف شدن یک تیاره مسافربری از خط رنوی میدان هوایی شهر سوچی روسیه، یک کارگر میدان هوایی جانش را از دست داد و 18 تن دیگر زخمی شدند. وزارت ترانسپورت روسیه امروز گفت که خرابی هوا باعث شد تا این تیاره مسافربری از خط رنوی منحرف شده و بال آن آتش بگیرد. به گفته این وزارت، کارگر میدان هوایی در انگام کمک به مسافران در بیرون شدن از تیاره دچار سکته قلبی شده و جانش را از دست داده است. در این تیاره مسافربری که از مسکو به قصد شهر سوچی پرواز کرده بود، 164 مسافر و 6 عملی تیاره وجود داشتند. ایالات متحده به سوریه و روسیه هشدار داده است که حمله نظامی را بر آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه یک تلاش به خاطر گسترش جنگ افسالی داخلی سوریه حساب خواهد کرد. این هشدار از سوی وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو دیروز در یک زمان نشر شد که شورشیان در ایالت ادلب در نزدیکی سرحدات با ترکیه پلها را انفجار داده و برای حمله بزرگ حکومت سوریه سنگر ساختند. رژیم بشار اسد و آمیان روسیه اعلان کردند که به زودی یک حمله را بر این منطقه شروع می کنند. پامپیو در توییتر خود نوشته که امریکا این اقدام را گسترش یک بحران می خواند که بسیار خطرناک است. او همچنان بر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که از برنامه حمله سوریه دفاع کرده انتقاد نموده است. وزیر خارجه روسیه گفته است حکومت سوریه کاملا عقل دارد که شورشیان را از ادلیب خارج کند، از جمله 10,000 جنگجوی گروه طرفدار القاعده را که گفته می شود قوی اساسی شورشیان در ادلیب می باشند. پایان سرویس خبری.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، وزارت دفاع افغانستان سخنان معاون دوم ریاست اجرایی این کشور را شایع پراگنی می خواند.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستند شایعه را پخش میکنه. هیچ نوع یک ولایت در دست اونا نیستن، یک مرکز یک ولایت باشه، تو اینا دوام میکنه که 60% خاک افغانستان در دست طالبان.
توقف کار کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد برای متقاضیان ویزای پاکستان مشکل ساز شده.
پاکستان سره من دیپلوماتیک اړیکې لري، مریضان هم دي، ضرورتونه هم دي، زمونږ ډېر افغانان چې د پښتونخوا ته پراته دي.
ادامه طغیان دریای آمو و متضرر شدن ده ها تن از خانواده های ساکن در این حوزه.
صدها جریب زمین مردم تخریب و صدها فامیل حویلی هایشان خانه هایشان از دست دادن.
امریکا به سوریه و روسیه هشدار داده است که هرگونه حمله بالای ایالت ادلیب منجر به شدت یافتن جنگ داخلی سوریه خواهد شد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده میزبان شما هستم. خوش آمدید. سخنان تازه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان با موجی از انتقادها همراه شده است. او به تازگی گفته که طالبان کنترل حدود 60% خاک افغانستان را در دست دارند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان آقای محقق را شایع پراگنی میخواند. شماری از کارشناسان امنیتی هم میگویند که حرف های معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روحیه نیروهای امنیتی این کشور را به شدت ضعیف می سازد. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون امور دفاعی ورسی جرگه سخنان اخیر حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را بخش از چانه‌زنی های انتخاباتی دانسته، اما می گوید که چنین اظهارات ذهنیت عامه را مغشوش می سازد. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این حرفهای آقای محقق اساس حزبی داشته و بر روحیه نیروهای امنیتی افغان تأثیرات منفی دارد. آقای غوریانی در این باره گفت
به خاطر یک سلسله پایین‌گیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به تخریبات. اگر همی گپ راست بوده به ایس معاون ریاست اجرایی چرا همی گپ پیشتر نگفته؟ و اگر به خاطر عزیز که سر انتخابات است برای عذاب کرسی داده نشده، به خاطر بازال این اک تخریبات عوضی که رویه بدیم ما به سربازهای خود، متاسفانه این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه به تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های خصوصی در کابل گفته است که طالبان بر 50-60% خاک افغانستان به یقین کنترل دارند. وی همچنان اظهار داشته که 70-80% خاک این کشور به گونه مبالغ آمیز در اختیار طالبان قرار دارد و با این وضعیت به گفته وی چگونه میتوان انتخابات سراسری را در افغانستان برگزار کرد. حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه پیش از این نیز در برخی موارد اظهارات جنجال برانگیز داشته، از جمله درباره لشکر فاطمیون ایران و همچنان پس از حمله اخیر طالبان بر شهر غزنی. ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله از ابراز نظر در مورد سخنان آقای محقق خودداری کردند. اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع حرفهای آقای محقق درباره تسلط طالبان بر حدود 60% خاک این کشور را دور از واقعیت دانسته و آن را رد می کند.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن شایعه را پخش میکنه و هیچ نوع شهرها در دست اونا نیستن، هیچ نوع یک ولایت در دست اونا نیستن، یک مرکز یک ولایت باز چطور اینا دوام میکنه که 60% خاک افغانستان در دست طالبان است.
این در حال است که سیگر یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان قبل از این حاکمیت حکومت این کشور را بر 58.5% خاک این کشور گفته است. طالبان نیز پیش از این بارها گفتند که بخش عمده از خاک افغانستان زیر اداره این گروه است. اما نهادهای امنیتی افغانستان همواره همچو اظهارات و گزارش ها را رد کرده و گفتند که طالبان تنها بر چند ولسوالی این کشور تسلط دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. توقف کار کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد برای متقاضیان ویزای پاکستان مشکل ساز شده. بر اساس گزارش ها این کنسولگری والی ننگرهار را به مداخله در کارهایش متهم کرده، اما اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان مداخله در کار این کنسولگری را به اساس می خواند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
شورای ولایتی ننگرهار می گوید با توقف کار کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد، تجار، بیماران و افرادی که به پاکستان می روند با چالش های جدی روبرو شدند. ذبیح الله ازمره، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، روز شنبه به رادیو آزادی گفت ازدحام متقاضیان ویزه و نبود یک برنامه منظم برای آنان باعث شده تا کنسولگری پاکستان در جلال آباد کارهایش را به گونه موقت متوقف سازد. این کنسولگری باید به خاطر انجام خدمات به مردم باز باشد. ما با پاکستان رابطه دیپلماتیک داریم. بیماران و نیاز مردم زیاد است. بسیار افغانها در خیبر پشتونخوا بود و باش دارند و رفت آمد افغانها نسبت به سایر کشورها به پاکستان زیاد است. کارمندان توزیع ویزا باید زیاد شوند. اگر همه را محاسبه کنیم به بی‌توجهی آنان دلالت می کند. این در حال است که برخی از رسانه ها گزارش دادند که کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد اداره محلی ننگرهار را به مداخله در امور این کنسولگری متهم کرده است. اما محمد بشیر بهرام، سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان، مداخله اداره محلی ننگرهار در کارهای این کنسولگری را رد می کند و می گوید ممکن برای حل مشکلات متقاضیان ویزه کدام پیشنهاد از سوی والی ننگرهار به کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد صورت گرفته باشد. شورای ولایتی ننگرهار می گوید همه روزه هزاران تن برای اخذ ویزه به کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مراجعه می کنند، اما به علت نبود اصول و کمیشن کاری آنان با مشکل روبرو هستند. به گفته شورای ولایتی ننگرهار، افرادی که پول دارند می توانند در یک روز ویزه به دست آورند، اما افراد نادار حتی در یک هفته نیز نمی توانند ویزه اخذ کنند. پیش از این باشنده های ولایت ننگرهار در این باره چندین مرتبه تظاهرات و اعتراض نیز کردند، اما نه تنها کسی به خواستشان رسیدگی نکرد بلکه بر مشکلاتشان افزوده شد. در این حال محمد زیب از مسئولان روابط عامه سفارت پاکستان در کابل هرچند از دادن جزئیات در این باره خودداری کرد، اما گفت اقدام اخیر در کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد به خواست وزارت خارجه آن کشور صورت گرفته است. این را گفته نمیتوانیم که آیا به گونه مستقل بسته شده یا به شکل مقعد، اما سفارش ها از سوی وزارت خارجه پاکستان صورت گرفته است. از سوی هم سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید برای برطرف شدن این مشکل گفتگوها ادامه دارد.
هوا گرم هست و بیشتر مردم که پاکستان میرن برای تداوی میرن و با توجه به اینکه به اینا سهولت ایجاد بشه، حکومت محلی ننگرهار و تفاهمات پیدا کرده بودن، البته مو بگونه بوده که بعدها باعث سوء تفاهم به جانب پاکستان شده. این مسئله را ما داریم روش گپ میزنیم. قرار است معاون سفیر امروز جای وزارت خارجه، با او هم در حال مذاکره هستیم. چه مسئله کلان نیست و قابل حل.
پیش از این نیز بارها از کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد از سوی تجار، بیماران و متقاضیان ویزه شکایت های صورت گرفته، اما برای حل آن اقدام لازم صورت نگرفته است. شورای ولایتی ننگرهار میگوید کنسولگری پاکستان در جلال آباد باید بر اساس تفاهم با اداره محلی ننگرهار میکانیزم منظم را در زمینه صدور ویزه به میان آورد تا سهولت ایجاد و جلو کمیشنکاران و فساد گرفته شود.
نورالله شایان از کابل گزارش میداد. شما که به پاکستان رفت آمد میکنید، چقدر در نتیجه توقف کار کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد متاثر شده اید؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما میتوانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پنج و 17 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار گزارش هایی را رد می کند که توافق نامه صلح حکومت با این حزب به تلاش های صلح کمک نکرده است. ریاست اجرایی افغانستان می گوید توقعی را که مردم از پیوستن حزب اسلامی به پروسه صلح داشتند تا هنوز برآورده نشده. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش اداره سرمفاتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در خصوص موثر نبودن توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی افغانستان، این حزب همچون گزارش ها را آری از واقعیت میداند. همایون جریر عضو ارشد حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار روزشنبه به رادیو آزادی گفت
توافقنامه صلح حزب اسلامی دروازه و باب صلح را در افغانستان باز کرد و مثال واضح و روشن شد برای مخالفین دیگه که اونام از این راه پیروی بکنن. اگر شما فعلا میبینین که پیشرفتی در رابطه با مذاکرات با طالبان وجود داره، مستقیما نتیجه عملی توافقنامه صلح اسلامی با دولت.
این در حالی است که به تازگی اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش را به نشر سپرده و گفته است که توافقنامه صلح حکومت افغانستان با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تاثیر چندانی برای مذاکرات و پروسه صلح نداشته است. در گزارش سیگار که روز جمعه به نشر رسیده آمده است که شمار از مقامات افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده بودند که توافقنامه صلح با حزب اسلامی شرایط گفتگو را با سایر گروه‌های مسلح در افغانستان مهیا می‌کند. حکومت افغانستان در میزان سال 1395 توافقنامه صلح را با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسانید. از سوی هم ریاست اجرایی افغانستان میگوید آمدن حزب اسلامی و پیوستن این گروه به پروسه صلح نتوانست خواستها و توقعات مردم و حکومت را برآورده سازد. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به رادیو آزادی گفت
توقعات و انتظاراتی که وجود داشت در بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در بین ملت افغانستان، خوشبینی‌هایی را که مردم داشت با آمدن آقای حکمتیار اما آرامش و امنیت به وجود میاد که متاسفانه کدام تغییرات قابل توجه را ما شاهد نیستیم.
اما همایون جریر عضو ارشد حزب اسلامی میگوید حکومت نتوانست از توانی های این حزب در جهت تامین صلح و ثبات استفاده درست نماید. کارشناسان افغانیز به این عقیدند که پیوستن حزب اسلامی نتوانست دیگر گروه ها را به پروسه صلح تشویق کرده و جنگ در کشور را کاهش بدهد. یونس فکور میگوید رهبر حزب اسلامی اکنون برخلاف حکومت با احزاب دیگر که میخواهند منافعشان را از راه بی ثباتی تامین کنند شریک شده است و بر علیه حکومت مظاهره میکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ایالات متحده آمریکا به سوریه و روسیه هشدار داده است که هر گونه حمله بالای ایالت ادلیب منجر به شدت یافتن جنگ داخلی سوریه خواهد شد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از آن طغیان دریای آمو ده‌ها تن از خانواده‌های ساکن در این حوزه را متاثر ساخته. افراد آسیب دیده میگویند که در جهت تحکیم سوایل این دریا اقدامات لازم صورت نگرفته. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش میدهد.
باشندگان منطقه شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب کندز میگن که از یک ماه به این سو دریای امو بیش از 8000 جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی مردم را تخریب کرده است. آنان هشدار میدهند اگر در خصوص تحکیمات کنار دریای امو به زودی گامهای عملی برداشته نشود، تاسیسات شیرخان بندر را نیز تخریب خواهد کرد. میراجان و محمد الله دو تن از باشندگان شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب کندز در پیوند به موضوع بر رادیو آزادی چنین گفتند:
بسیار مشکلات است، خرابی زیاد شده است، ولی در این باره کاری چشمدی که بتوانه که حل مشکل مردم عزیز طوفان های سیلاب بکنند تو به انداز نشده است.
اکثر حصه های شمال ولسوالی حضرت امام صاحب ساحه شمال ازیرا آب جیهون محاط است، نهایت کند است و همیش و در هر سال در دوران خیزش آب سرزمین و یا اینکه قریجات و زمینی که محاط و پیوسته به دریا است آسیب پذیر است.
بر اساس گفته های آنان زمین های زراعتی و منازل مسکونی که در کنار دریای امو قرار دارند همه ساله به بستر دریا مبدل می شود و علاوه بر آن دریای امو مسیر خود را از سمت کشور تاجیکستان به طرف افغانستان تغییر داده و همه روزه خاک افغانستان را تخریب می کند. محمد آجان و عبدالله خان دو تن از بزرگان قومی شیرخان بندر کندز در رابطه چنین گفتند:
در وقت طغیان آب تقریبا صدها جریب زمین مردم تخریب و تقریبا صدها فامیل حویلی هایشان خانه هایشان از دست دادن.
دریاز سال به سال 20,000 30,000 جریب زمین است، زمین های زراعتی از بین میره سالانه. دولت هیچ توجهی در این باره نداره. از دولت میخوایم که در این باره باید دیوار شود، دیواره ده. هیچ دولت در این توجه نه.
باشندگان ولسوالی امام صاحب و سران حکومت وحدت ملی میخواهند که هر چه زودتر کار تحکیمات کنار دریای امو را آغاز کنند تا مردم از تهدید آب دریای امو ریهایی پیدا کنند. از جانب هم مقام های محلی کندز مشکلات باشندگان ولسوالی یاد شده را تایید کرده میگن که تحکیمات کنار دریای امو در پلان کاریشان شامل است و علاوه بر آن این مشکل را با حکومت مرکزی نیز شریک ساختند و به زودی کار تحکیمات سواحل دریای امو آغاز خواهد شد. باید یادآور شد که دریای امو از بلندی های کوه های پامیر بدخشان سرچشمه گرفته و در هنگام عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندز هم سالا در زمان خیزش آب خسارات زیادی مالی و حتی برخی اوقات تلفات جانی را نیز از خود بر جا میگذارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به سوریه و روسیه هشدار داده است که هر حمله نظامی بر ادلیب را تلاش برای گسترش جنگ 7 ساله سوریه خواهند پنداشت. این هشدار را پامپیو پس از آن دیروز داد که شورشیان به عنوان بخش از آمادگیشان در برابر عملیات برنامه ریزی شده حکومت سوریه در ادلیب پلها را منفجر ساختند. رهبران سوریه و روسیه هر دو اعلام کردند که تصمیم دارند این عملیات گسترده را برای سرکوب شورشیان اجرا کنند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه امریکا در تویتر خود نوشته که ایالات متحده این اقدام را گسترش یک بحران میخواند که بیان هم بسیار خطرناک است. مایک پامپیو بر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که از برنامه حمله سوریه دفاع کرده انتقاد نموده بود. وزیر خارجه امریکا گفت 3 میلیون مهاجر سوریه که قبلا به ترک خانه هایشان مجبور شده و در ادلیب جابجا شده اند از این حمله تهاجمی ضربه دیگر خواهند خورد. به گفته مایک پامپیو این خوب نیست و جهان تماشاگر آن خواهد بود. این هشدار از سوی مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا دیروز در یک زمان نشر شد که شورشیان در ولایت ادلیب در نزدیکی سرحد با ترکیه پلها را انفجار داده و برای حمله بزرگ حکومت سوریه موضع گرفتند. حکومت سوریه و عامی آن روسیه اعلان کرده که به زودی یک حمله را برای بازپسگیری ادلیب آغاز میکند. ضمناً سازمان ملل متحد هشدار داده است که عملیات نظامی بر ادلیب 8000 نفر دیگر را در جنگ سوریه به جا می‌سازد. تا حال در این جنگ 400000 نفر کشته و میلیون‌ها نفر به جا شدند. در این میان وزیر خارجه روسیه گفته که حکومت سوریه کاملاً حق دارد که شورشیان را از ادلیب خارج کند، زیرا 10000 جنگجوی گروه طرفدار القاعده در ادلیب مستقرند که گفته می‌شود قوای اساسی شورشیان در این شهر به حساب می‌رود. استفان دیمستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس گفت در این شک نیست که گروه النصره و القاعده گروه های تروریستی هستند که از سوی سازمان ملل متحد هم تروریست خوانده شدند. اما آقای دیمستور با تعهد خود برای حفاظت از غیر نظامیان که امکان دارد در نبرد شهر ادلیب گیر بمانند تأکید کرده است. همزمان با این نظامیان روسی گفتند که نیروهای آنها برای کمک بشری به غیر نظامیان دهلیز را در نظر گرفته تا بتوانند از ولایت ادلیب خارج شوند. این نظامیان روسی گفتند آنها در گفتگو با ترکیه تلاش میکنند تا هر آن گروهی را که آنها تروریست میخوانند با گروه های میانه رو که از حمایت ترکیه برخوردارند مجزا ساخته شوند. میان واشنگتن و مسکو زمان این هشدارها رد و بدل می شوند که ناظران جنگ سوریه می گویند هزاران نیروی نظامی حکومت سوریه و جنگجویان متحد آنها در مناطق اطراف ادلیب جمع شده و برای حمله شدید آمادگی می گیرند.
آثار قدیمی که یک زمان از دید مردم عام در دوران شوروی سابق پنهان نگه داشته می شدند، امروز در محضر دید هزاران نفر قرار دارند. این آثار در موزیم در یک منطقه دور افتاده ازبکستان به نمایش گذاشته شدند. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
برخی از آثار هنری که نمایشان در زمان شوروی سابق ممنوع اعلان شده بود، اکنون در یک میوزیم در ازبکستان به نمایش گذاشته شده و توجه سیاحان زیاده را به خود جلب کرده است. از این آثار هنری در یک میوزیم در منطقه دورافتاده نوکس حفاظت می شود، جایی که اکنون نمایشان جریان دارد. این آثار مربوط به ایگور ساویتسکی، یک رسام مشهور است که برخی از این آثار به دست خودان رسامی و نقاشی شده و دی هم کارهای هنری دیگران است که از سویو جمع‌آوری شدند. آقای ساویتسکی در سالهای 1950 و 1960 میلادی در زمان اوج استبداد شوروی سابق با جمع‌آوری آثار آوانتیگارد خطر بزرگ را در زندگیش پذیرفته بود. آوانتیگارد با آثار گفته می شود که با استفاده از روش های مدرن رسامی و نقاشی می شوند و در آن زمان این روش قابل پذیرش مقام های حکومتی شوروی نبود. اکنون که چندین دهه از آن زمان تاریک می گذرد، سالانه هزارها سیاح برای دیدن از این آثار به موزیم نوکس می روند. حدود 200 اثر این مجموعه هنری در شهر مسکو نیز به نمایش گذاشته شد، اما حکومت ازبکستان نگرانیش را ابراز کرد که مبادا روسیه دعوای مالکیت این آثار هنری را کند. گلبکار ازنتا رئیس موزیم نوکس در این مورد گفته است: می گوید سال گذشته زمانی که ما به مسکو رفتیم، مردم می پرسیدند که آیا این آثار را دوباره از روسیه انتقال خواهیم داد یا خیر. آنها نگران بودند. از این رو یک برنامه تلویزیونی تهیه کردیم و به مردم گفتیم که آثار هنری را دوباره به کشور خود برمیگردانیم. در میان این آثار برخشان از نظارت گولاک پنهان نگهداری شده بودند. گولاک آن اداره دولتی بود که پس از برقراری نظام کمونیستی در شوروی سابق برای شناسایی و مجازات مخالفین رژیم ایجاد شده بود. ایگور ساویتسکی رسامی و نقاشی های آسیای مرکزی را جمع‌آوری می‌کرد. او یکی از مداحان ولادیمیر کومروفسکی نقاش مشهور روسی آن زمان بود. کومروفسکی از سوی رژیم سابق شوروی اعدام شد.
مرا گفتی مردم ارتقا بدن، مرا رتبه جنرالی بدن.
4 ماه شده معاش مول نشده.
هر دو قربان هستن که خانم بمباز کرد.
11 سال شده که
مردم از فضا خود تگو نشد.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-21-12-41-38 0784-620.
چشم، برای تماس های شما هستیم. 5:30 با وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
آیت الله آیات ولی ننگرهار آن ادعای سفارت پاکستان در کابل را رد کرد که گویا او در امور کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مداخله می کند. سفارت پاکستان در کابل با فرستادن یک نامه به وزارت خارجه افغانستان از مسدود شدن قنسولگریش در جلال آباد خبر داد و دلیل آن را مداخله ولی ننگرهار در امور قنسولگری خواند. مقام های امنیتی کنر از تصفیه چندین منطقه ولسوالی سوکه این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت خبر دادند. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان برای اطفال زیر سن 10 سال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. در این کمپاین قرار است 13.8 میلیون طفل واکسین شود. در نتیجه منحرف شدن یک طیاره مسافربری از خط رنوی میدان هوایی شهر سوچی روسیه، یک کارگر میدان هوایی جانش را از دست داد و 18 تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده به سوریه و روسیه هشدار داده که هر حمله نظامی را بر آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه یک تلاش به خاطر گسترش جنگ افسالی داخلی این کشور حساب خواهد کرد. و ایالات متحده اعلان کرده که کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد قطع می کند.
جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. خبرهای ورزشی را هم برایتان داریم، از فرشته ندا میشنویم.
رگبی افغانستان در رقابت‌های المپیک آسیایی توانست پاکستان را با تفاوت بزرگ شکست بدهد. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، در این بازی ورزشکاران افغان تیم حریف خود پاکستان را 15 در برابر 7 شکست دادند. پیش از این افغانستان امارات متحده عربی را 36 در برابر 0 شکست داد، اما شکست خود در برابر کوریا و سریلانکا را پذیرفته بود. تیم رگبی افغانستان در آخرین بازیش امروز در برابر اندونزی به میدان می‌رود که با برنده شدن در این بازی در دور 18 رقابت‌های المپیک آسیایی مقام نهم را به دست می آورد. رقابت های کرکت برام سالها همبستگی که در افغانستان آغاز شده بود با قهرمانی تیم چاردیه به پایان رسید. فردوس غنی، یک تن از تنظیم کننده های این رقابت، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 32 تیم از مناطق مختلف کابل اشتراک کرده بودند. بر اساس معلومات وی، بازی نهایی میان تیم های چاردیه و شهرک فیصل انجام شد و تیم چاردیه در 12 اوور تعیین شده با از دست دادن 9 ویکت برای تیم مقابل خود 167 دوش را هدف تعیین کرد که در پاسخ آن تیم شهرک فیصل با از دست دادن تمام بازیکنانش 122 دوش را هدف تعیین کرد و بازی را با تفاوت 44 دوش باخت. این رقابت ها 2 هفته قبل در منطقه چلستون کابل در میدان بازی کیهان عمر آغاز گردید. و در ادامه رقابت های المپیک آسیایی در جاکارتا، چین با به دست آوردن 269 مدال تاکنون در صدر کشورهای این رقابت ها قرار دارد. در این رقابت ها چین با به دست آوردن 122 مدال طلا، 86 نقره و 61 برنز در جایگاه اول، ژاپن با گرفتن 70 مدال طلا، 50 نقره و 73 برنز در ردیف دوم و کره با به دست آوردن 44 مدال طلا، 54 نقره و 65 برنز در ردیف سوم قرار دارد. در رقابت های المپیک آسیایی به میزبانی اندونزیا تا کنون از حدود 50 کشور اشتراک کننده 37 کشور آن به خاطر گرفتن مدال ها موفق شدند. در این رقابت ها 65 بازیکن افغان که 8 تن آنان را زنان تشکیل می دهد از رشته های مختلف ورزشی اشتراک کردند و تا کنون آنان برای افغانستان مدال های برنز را به دست آوردند.
تشکر از همراهیتان. حالا با نورالله شایان باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
برخی از حقوقدانان به این باورند که دولت نسبت به مردم ناقض اصلی قانون است. در این اواخر تحقیق هم از سوی یک نهاد صورت گرفت و در آن گفته شده بود که 94 ماده قانون اساسی از زمان توشیع تا کنون نقض شده است. برای بحث بیشتر محمد قاسم هاشمزی رئیس